mess them all up. So heavy down, you get all done. Shove it on slow, you get shaitun. Cruzy can man all to ball on. Ogos a shin to get made on.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد منطقه سپاه، منتظر شماییم.
برقی گرفتی یا شارژی؟
جفتشو گرفتم. ابزار باید کامل باشه.
ببخشید آقا کجا میتونم؟
جانم، ابزار میخواد؟ داخلی یا خارجی؟ خونگی یا صنعتی؟ برو بازارش چهار راه بالاتره.
نه نه نه، کجا میتونم بیمه ماشینمو تمدید کنم؟ بیمه از کجا بگیرم؟
آها، بیمه میخوای باید بری بازارش. سالس میخوای، بدنه میخوای، هر چی میخوای برو بازارش. به صرفه هم هست.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
پدافند غیر عامل تنها مربوط به مراکز نظامی نیست، بلکه همه مردم در اون نقش دارن. از مدیران شهری گرفته تا معلمان، دانش آموزان، کشاورزان و حتی خانواده ها، هر کدوم میتونن در کاهش خطرها سهمی داشته باشن. آموزش، آگاهی و همکاری اجتماعی سه پایه اصلی پدافند غیر عاملند. پایه هایی که امنیت پایدار رو برای همه ما به ارمغان میارن. امیدوارم که امنیت در وطن عزیز ما ایران نازنین پایدار باشه و سرمایه مهم زندگی شما همیشه سلامت باشه و بدون هیچ گونه خسارت و آسیب سلامت وجودتون که مهمترین سرمایه شما در زندگی. 11:02 رادیو تهران و برنامه زندگی سرمایه بیدار.
اونچه که من به عنوان توقع از دولت محترم، مسئولان محترم و مردم عزیزمون امسال مطرح میکنم باز یک مسئله اقتصادی است. شعار امسال سرمایه گذاری برای تولید.
سرمایه بیدار.
به نام خدای عزیز و بزرگ، سلام، روز شما بخیر، خوش آمدید به برنامه سرمایه بیدار. پنجشنبه 8 آبان و باز هم مثل همیشه با شما همراهیم تا درباره یکی از مهمترین پایه‌های رشد اقتصادی کشور صحبت بکنیم، یعنی سرمایه گذاری در تولید، که قطعا هممون میدونیم فقط یه تصمیم اقتصادی نیست، یه نوع اعتماد به آینده کشور، باور به توانهای داخلی خودمونه. و کیه که ندونه وقتی سرمایه ها به جای بازارهای غیر مولد وارد مسیر تولید میشن، چرخ اشتغال میچرخه، امید روی دل جوانها زنده میشه و کشور روی پای خودش میسته. بعضی ها میپرسن که سرمایه گذاری در تولید یعنی چی؟ یعنی ایجاد ارزش افزوده از دل داشته های خودمون، یعنی اینکه خام فروشی نکنیم، با دانشی که داریم، با خلاقیت و پشتکاری که داریم، محصول ایرانیمون رو به برند یا ویژند جهانی تبدیل بکنیم. تا توی کشور هر صنعتی رو که شما بخواید بهش فکر بکنید، از کشاورزی بگیری تا فناوری‌های پیشرفته، وقتی که حمایت مالی درست داشته باشن رشد میکنن. ولی خب مهمتر از پول، نگاه بلند مدت و البته مدیریت درست اون سرمایه است. و کشور موفقه که به جای سودهای زودگذر روی تولید ماندگار و پایدار سرمایه گذاری کنه. خب نمیدونم تا حالا به این مسئله فکر کردید یا نه. یکی از بخش‌هایی که میتونه با سرمایه گذاری هدفمند رشد چشمگیری داشته باشه صنعت زنبورداریه. صنعتی که حالا شاید ساده به نظر بیاد ولی پشتش دنیایی از ارزش اقتصادی و علمیه. یعنی خب تولید محصولاتی با ارزش بالا، شما از عسل طبیعی بگیری تا موم، ژله رویال، زهر زنبور و گرده. سرمایه گذاری توی این حوزه یعنی حمایت از کشاورزی، سلامت و اشتغال روستایی، همه با هم در کنار هم. حالا زنبوردارا یا اونهایی که تمایل دارن که در این حوزه سرمایه گذاری بکنن چه کاری انجام میدن؟ اشتغال مستقیم و غیر مستقیم برای چند تا خانواده شکل میدن. زنبورداری هوشمندانه هم میدونید یعنی تولید پاک، یعنی که ما بتونیم از ظرفیت‌های طبیعی کشورمون برای ساخت اقتصاد پایدار استفاده بکنیم و این صنعت با سرمایه گذاری درست میتونه کشور رو به یکی از قطب‌های صادرات عسل طبیعی توی منطقه تبدیل بکنه. بله، من از با شما در ابتدای برنامه راجع به زنبورداری صحبت کردم و میخواییم توی برنامه امروز بهش مفصل بپردازیم. مهمان عزیزی داریم، آقای حسین باستانی، رئیس هیئت مدیره اتحادیه زنبورداران تهران و رئیس اسبق اتحادیه زنبورداران کشور در این لحظه روی خط برنامه سرمایه بیدار هستن. آقای باستانی سلام، روزتون بخیر، خوش اومدید.
سلام، روز شما هم بخیر باشه. از ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه‌تون و موجودی خوب برنامه، در خدمتون هستم.
درود بر شما، خیلی ممنونم. آقای باستانی، وضعیت فعلی سرمایه گذاری در صنعت زنبورداری ایران رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ به نظرتون چه فرصت هایی وجود داره؟
ببینید، سالهای قبل وزارت جهاد کشاورزی بدون کار کارشناسی تبلیغات گسترده ای رو در رابطه با ورود به صنعت زنبورداری کشور اعلام کردن.
بله.
و اون رو به عنوان یک صنعت زود بازده اعلام کردن و یه تعداد طیف بسیاری از زنبورداران، جوانان مشتاق اومدن تو این صنعت، آموزش لازم رو دیدن. اما شرایط خوشسالی در سالهای بعدش شرایط به شکل دیگری رقم زد و کارشناسی درستی نشده بود، به عنوان تک محصولی تو این صنعت وارد شدن.
بله.
و فقط و صرفا با دیدگاه تولید عسل. در رابطه که من توضیح رو در خدمتون و شنوندگان محترم برنامه عرض بکنم که زنبور عسل محصولاتش فقط مخصوص به عسل نیستش، برخلاف اسمی که روش هست، محصولات جانبی بسیار با کیفیت و عالی داره و در تمام دنیا روی اونها سرمایه گذاری شده برای تولیدشون و ظرفیت‌های بالایی رو داره. تو کشور ما هم تو این چند سال روی محصولات دیگر زنبور عسل هم سرمایه گذاری شد و آموزش‌های لازم داده شد، اما به علت بروز خوشسالی‌های پی در پی و عدم حمایت‌های دولت از این بخش، ما متأسفانه شرایط بغرنجی رو الان صنعت زنبورداری کشور داره می‌گذرونه.
بله.
و با اون چشم‌اندازهایی که روز اول عنوان شده بود و گفته شده بود خیلی فاصله گرفتیم.
از اون بهشتی که توصیف کردن در اون ابتدا فاصله گرفتیم.
بله خیلی
باستانی. الان ببینید حالا در فضای مجازی، در شبکه‌های اجتماعی، هر کجا که می‌بینیم یک زنبورداری هست داره عسلش رو تبلیغ می‌کنه و میفروشن، خیلی هم زیاد شدن. یعنی شما از یه نفر که خرید میکنی دفعه بعد قدرت انتخاب و گزینه های بیشتری پیش روتونه. خب بر اساس الگوریتم های شبکه های مجازی هم باز اینها به شما معرفی میشن مجددن. اینا همونایی هستن که اون زمان پیوستن به جرگه زنبورداران.
ببینید متاسفانه فضای مجازی همونجور که اسمش روش هست، خیلی از تبلیغاتش هم غیر واقعی و مجازی هستش.
چطور؟
ما متاسفانه میبینم توی من خود بنده هم به این موضوع برخورد میکنم که خانم یا آقایی میادش تبلیغات عسل رو میکنه و با خیلی چرب زبانی آره خیلی خوب داره محصولات رو توضیح میده و کنار زنبورستان هستش، ولی بعدا ما متوجه میشیم که اصلا ایشون زنبوردار نیست، اومده کنار زنبورستان کسی داره تبلیغ محصولات میکنه.
عجب.
و اغلب محصولات کسانی دیگری رو میخره. حالا من خبر از کیفیت اون ندارم که چگونه هستش، ولی کم یادش توی فضای مجازی این کار انجام میده و من توی کامنتاشون که میخونم میبینم افراد گلای من بوده، اون چیزی که شما گفتی برای من ارسال کردی اون اصل نبود یا اون کیفیت محصول منو راضی نکرده. حالا ببینید ما در کلیت در رابطه با بحث سرمایه گذاری توی صنعت زنبور عسل داریم به این موضوع نگاه میکنیم. این سرمایه گذاری که بخش خصوصی و تولید کننده و نوعا هم کسی که میخواد پا به این صنعت بذاره باید یه جوانی باشه که پر انرژی باشه و واسه این کار یه برنامه ریزی داشته باشه برای زندگیش، چون چندین سال اولش به کسب تجربه و اطلاعات دانش فنی این کار پیموده میشه و این کار سختی های خاص خودش رو داره. در همه جای دنیا جزء مشاغل سخت محسوب میشه. اگه کسی که میخواد تو این کار بیاد باید با عشق وارد بشه و تمام جوانبش رو در نظر بگیره. قدیم با یه مبلغ بسیار کمی میشد تو این صنعت ورود کرد، ولی الان به علت افزایش قیمت چوب و تولید قیمت بالای کندو و نگهداری زنبور عسل علنا نسبت به قبل خیلی تغییرات توش ایجاد شده. من دارم این اطلاعات رو از اینجا خدمت کسانی که مشتاق هستن تو این صنعت وارد بشن دارم اعلام میکنم که شکل زود بازدهیش رو از دست داده، چون خیلی الان هزینه زیادی رو قبلا مثلا میگم به طور مثال اگه کسی مثلا با 100 میلیون تومان توی وارد این صنعت میشد ممکن بود ظرف یکی دو سال بتونه این رو مستهلک بکنه و سرمایهش برگشت بکنه براش و بتونه از سال بعد به سوداوری برسه یک دو سال بعد. ولی الان این نامشخصه یه مقدار، چون ما الان خشکسالی‌های بسیار شدیدی رو داریم میگذرونیم. الان تو پاییز هستیم و اعلام میکنن که خشکترین پاییز بوده و خیلی از استانهای ما تا 100% منفی بوده بارششون. زنبور عسل تمام فعالیت‌هاش روی گل و گیاه هست و گل و گیاه هم وابسته به بارش باران.
درسته.
ما اگر باران خوبی نداشته باشیم، بارندگی خوبی نداشته باشیم و مراتع ما سرسبز نباشن، قاعدتاً زنبور عسل غذایی رو از مراتع به دست نمیاره. و به همین خاطر باید زنبوردار بیاد از جیب شخصیش هزینه بکنه، نگهداری بکنه زنبور رو به امید اینکه شرایط تغییر بکنه. و متأسفانه دولت هم هیچ گونه حمایتی از این بخش نداره و متاسفانه ما هر وقت هم که میشه مسئولان وزارت جهاد کشاورزی میریم با یه کلام تکراری مواجه میشیم که ما از شما عذرخواهی میکنیم، ما درگیر مسائل طیور و گوشت قرمز و تخم مرغ شدیم و شما رو فراموش کردیم. با همین لحن هم میگن. ببینید همه جای دنیا حمایت های دولت ها باعث رونق اون زیربخش های اون تولید اون صنعت میشه.
بله.
من دیدم تسنیم یک مقاله ای رو ترجمه کرده بود از کشور همسایه ای ما آذربایجان از پیشرفت های فوق‌العاده صنعت زنبورداریشون. واقعا قلبم به درد اومد و تأسف خوردم. کشور ما که پهناور 4 فصل، هر فصل ما یک جاش بهاره. الان ببینید از 2 ماه دیگه جنوب کشور ما میزبان زنبورداران کوچرو هستش و بهار پیش فصل ما اونجا آغاز میشه و زنبوردار از مناطق سرسیر کوچ میکنن اونجا، بهار پیشرس رو تجربه میکنن و کلونیاشون رو تقویت میکنن و به تکثیر و تولید زنبور عسل مشغول هستن تا بهار ما در کمربند میانی و شمالی کشور آغاز بشه و بتونن میان ادامه کار رو بدن. با این همه پتانسیل و ظرفیتی که وجود داره، ولی از هیچ گونه، ببینید من 3 سال مدیر عامل اتحادی کشور بودم، اینجا عرض میکنم ما اصلا حمایتی ندیدیم. زنبوردارای ما بیمه نیستن، یعنی اگه اتفاقی برای خودشون و خانوادهشون بیفته بیمه ساده رو اینا ندارن. و الان قیمت نهاده این صنعت که فصلهایی که زنبور عسل بیرون نمیتونه تغذیه بکنه و باید به او کمکی داده بشه و همه جای دنیا این عرف هستش و استفاده از مکمل‌ها و داروها باید به زنبور داده بشه، استفاده از شکر و کربوهیدرات‌ها و قندهاست. الان قیمت شکر هم که فوق‌العاده فزاینده بالا رفته، یعنی علناً از توان زنبوردار سیر کردن زنبوراش خارج شده و ما هیچ گونه نگاه خاصی، نهاده خاصی، نگاه خاصی از سمت دولت نداریم. دولت آذربایجان این منطقه قره‌باغ و زنگزور رو که توافق کردن با ارمنستان آزاد کردن به سرعت اومده، چون مراتع بسیار غنی هستش، به سرعت اومده برنامه‌ریزی کردن کارشناساشون و با دیده پیشرفت کشورشون به این موضوع نگاه کردن. به زنبوردرها سوبسیدهای فوق‌العاده بابت افزایش تعداد کندوهاشون دادن. همین موضوع سرمایه‌گذاری که شما می‌فرمایید،
بله،
اومده دولتشون تشویق کرده که زنبوردارها اگر تعداد زنبوراشون کم افزایش بدن بابت هر کندو این مبلغ رو میدن. کسایی که جدید ورود میکنن آموزش‌های لازم و سرمایه اولیه هم بهشون میدیم.
یعنی دولت سرمایه گذاری کرده مجدد.
دقیقاً.
الان با تمام اوصافی که شما گفتید در کشور خودمون چه استان‌ها یا چه مناطقی بیشترین پتانسیل رو برای توسعه واحدهای تولیدیشون دارن؟
به جرات میتونم بگم در بخش زنبور عسل تمام استان‌های ما. شما شاید نظرتون نباشه رو استان سیستان و بلوچستان به عنوان استان خشک. در صورتی که زنبورداری بسیار موفقی داره و عسل‌های بسیار خوبی تولید می‌کنن. با گلگی‌های منطقه خودشون. ما هیچ جای نقطه ایران مگر همون فلات مرکزی کبیر لوس باشه که ما اونجا گلگی‌های نداشته باشیم، تمام استان‌های ما ظرفیت تولید دارن. خراسان به یک شکل، آذربایجان‌ها به یک شکل، جنوب کشور، استان فارس، استان اصفهان، استان چهارمحال بختیاری، تمام استان‌های ما، استان بوشهر، استان خوزستان، بوشهر، هرمزگان الان انتهای فصل تولید و برداشت عسل کنارشون هست. همین عسل کنار که تو کشور ما روش فعالیتی نشده و دولت اقدامی برای برندسازی این نکرده، عسل ما رو میبرن با قیمت خیلی پایین. درست همون اشکالی که در زعفران به وجود میاد و کشور اسپانیا این کار رو میکنه، میان کشورهای شیخ نشینهای حوزه خلیج فارس عسل کنار ما رو با یه قیمت پایینی میخرن، میبرن و به اسم سدر یمانی، چون درخت کنار همون درخت سدر هست، از خانواده زیزیفوس هست و خواص فوق‌العاده‌ای داره. کشور نیوزلند اومده چندین سال پیش دولتش این کارو کرده، روی عسل گیاهی به نام منیوکا کار کرده، به چند صد دلار الان داره فروش میده تو دنیا. دولت آذربایجان با توافقی که با صادرکننده‌هاش کرده و به اونها امتیازات صادراتی داده، تو همین مقاله تصنیم اومده اینجا اومدن کاری کردن که تمام تولید محصولات زنبورداراشون در آذربایجان شوروی جدا شده رو، تمام محصولاتشون رو با برند میدین آذربایجان تو تمام دنیا دارن صادر میکنن و برای کشورشون دارن واردات عرض میکنن. ما با این همه ظرفیت تولید هر وقت به دولت مراجعه میکردیم خودتون باید بکنید، همه رو به سمت ما ارجاع میدادن. الان شما ببینید تو بحث نهاد واردات نهادهای دامی دیگه این چند روز الان یه نقل محافله برای چه قوه قضاییه تو این موضوع ورود کرده، یه سامانه به نام بازارگاه درست شده که بیا نهادها رو با قیمت مناسب و دولتی به دامدارا بدن، اون هم متاسفانه به انحراف رفته. حالا ما یه زنبوردار همون سامانه رو هم نداریم. خب ببینید چطور میتونه زنبوردار بیاد رغبت بکنه، جوانیشو بذاره.
شما آقا واسری به عنوان رئیس هیئت مدیره اتحادیه زنبورداران تهران، حالا تا به حال چه اقداماتی تونستین انجام بدید در راستای وظایف خودتون، قدرتی که دارید، نفوذی که دارید؟
دقیقاً. ببینید من همیشه وقتی یه ادعایی رو ما میکنیم باید براش راه حل داشته باشیم.
بله بله.
اگر نقدی داریم نقد باید سازنده باشه. اینجا بحث تخریب نیست. من از این تریبون دارم استفاده میکنم، بلکه انشاءالله یک مسئول دردارشنایی این رو بشنوه و بیاد ورود کنه تو این موضوع.
البته بگم که مخاطب این برنامه به طور خاص بیشتر مردمن، چون ما داریم برای سرمایه گذاری در تولید برنامه میسازیم، راجع به این مسئله صحبت میکنیم.
بله.
و حالا آره تو برنامه های دیگه میشه بیشتر به این مسئله پرداخت، من تا میگم اون رو هم بگید، ولی خب در کنارش هدف اصلی ما سرمایه گذاری در تولید با مخاطبان مردم.
ببینید من دقیقاً دارم این موضوع رو شفاف سازی میکنم، چون بیننده های ما که دارن میبینن، اگر من بیام خلاف واقع و یه چیزی رو یه تارنمایی براشون تصویر کنم و جوانای ما بیان اون مقدار اندک سرمایه هم که پس‌انداز کردن بیان و با شکست مواجه بشن، دقیقاً این یه اشکاله.
الان آقای باستانی در حال حاضر اگر بخوایم یک واحد زنبورداری صنعتی یا حالا نیمه صنعتی رو راه بندازیم، به قول شما در استانهایی که این شرایط رو دارن، شرایط مطلوب دارن، چه میزان سرمایه اولیه لازمه، چه زیرساخت‌هایی باید داشته باشه اون؟
ببینید، ابتدا به ساکن باید زنبورداری شغل تدریجی هستش، یعنی کسی که وارد بخش زنبورداری داره میشه باید با تعداد کم کندو، با 5 تا کندو یکی 2 سال با این کار بکنه.
بله.
یک دفعه نمیتونه تو این کار ورود بکنه و تمام چالش ها و موانعش رو ببینه، ببینه با ذوق و توان بدنیش و شرایط اقلیمیش آیا این شرایط مساعد هست، بعدن تعداد این رو زیاد کنه. این یه نکته مهم و کلیدی، یک دفعه نمیتونه ورود بکنه.
پس یواش یواش باید اگر که حالا بخوان تعداد بیشتر بکنه
شروع بکنه. اگر دی شرایط مناسبه سال بعد اینو به 15 تا ارتقا بده و در سال دوم و سوم تعدادشو به 100 تا حالا 150 تا 200 بتونه افزایش بده.
سرمایه اولیه بعد حدوداً چقدر باشه؟
ببینید، الان یک کلونی زنبور عسل با کیفیت، با نژاد خوب و کندوی نو بخواد تهیه بکنه، باید حداقلش 4 میلیون تومان بابت هر کندو باید هزینه بکنه.
4 میلیون برای هر کندو. بله.
هزینه ابتداییشه. یعنی کسی که میخواد الان 100 تا کندو تو فصل بهار میخواد بخره، حداقلش باید 400 میلیون تومان اینجا پرداخت بکنه.
بله.
ولی ابزارهای خاص خودش رو میخواد. قطعاً یه زنبوردار بدون یک وانتی که بتونه کندوهاش حمل بکنه بسیار دچار مشکل میشه. البته ما در کوچه‌ای که میدیم کامیون اجاره میکنیم، اما برای کارهای خرده‌هامون نهاده ببریم بیاریم، تعدادی از کندوهامون رو جدا کنیم، جابجا کنیم، ابزار ببریم بیاریم، نیاز به یک وانت بار داریم. یک وانت بار دست دوم هم که حداقل کسی بخواد هزینه بکنه بعد تا 500 تا هم اینجا باید ببینه.
پس نیاز به کوچ داره، یعنی نمیشه در یک جانشینی زنبورها رو پرورش
داد. ثابت نشون داده که قابل توجیه نیستش.
آها، نکته مهمی رو گفتن آقای باستانی.
بله، ما باید با بهار مناطق و با گلوگیاها جابجا بشیم. مثلا بنده خودم الان زنبورم تو منطقه لباسان نگهداری میکنم برای زمستان گذرانی.
بله.
و بعد از اون ابتدای دی ماه اینا رو کوچ میدم به منطقه بوشهر، استان بوشهر میبرم، برای ابتدای فروردین ماه به استان مازندران، شهرستان قائمشهر میارم و ابتدای خرداد ماه دوباره اینا رو کوچ میدم میارم منطقه لواسان، تو ارتفاعات لار قرار میدم برای تولید عسل و دوباره در انتها دوباره این چرخه ادامه داره.
خوش به حالشون، همش در سفرن.
خب دیگه بعد با وظیفه سخت ما همین کوچ دادن و جابجایی زنبورها به گلها رسوندن.
دقیقاً همینطوره. مدلای موفقی هم بوده آقای باستانی از حالا همگام شدن با فناوری‌ها، استفاده از علم روز، چیزی دیدید شما که شرایط تغییر بکنه و حالا تولید بیشتر
بشه؟ بله، ببینید اون سالهایی که ما مسئولیت اتحادیه کشور رو داشتیم، میشه گفت یکی از بهترین زمان‌ها و شکوفایی‌هاشون بود و همزمان اتحادیه زنبوردانی کشور با صندوق حمایت از توسعه زنبورداری کشور فعالیت بسیار خوبی رو در زمینه آموزش و خروج از تک محصولی داشتیم.
بله.
اون زمان تبلیغات گسترده‌ای در رابطه با آموزش و تولید ژله رویال یا شاهنگبین، همون غذای ملکه معروف که بله، بسیار مزریز مغذی هستش و برای درمان بیماری‌های سبل‌العلاج و پیشگیری از بیماری‌ها و بالا بردن ایمنی بدن فوق‌العاده تاثیرگذاره. طبق آمارا کشور چین از قبل تولید این ژله رویال درآمدش از درآمد نفتی ما بالاتره.
عجب.
این رو ما آموزش دادیم، از مقدار خیلی کمش زنبوردارا شروع کردن، استقبال شد. الان ما داریم هر سال خودجوش، خود تعاونی ها و زنبوردارها داریم یک گرده همایی و همایشی رو سالانه برگزار میکنیم.
بسیاره.
امسال سال سومش هستش، توی شهرستان بوجدو خراسان شمالی برگزار میشه. سال قبل ما اتحادیه تهران میزبان بودیم، از کشور زنبوردارا اومدن. سال قبلترش استان قم اینو برگزار کرد، یه حرکت خودجوش خیلی خوبی بود، بدون کمک دولت و خودمون اومدیم این کارو کردیم و این نشون میده زنبوردارهایی که توی تولید ژله رویال هستن دور هم جمع میشیم، تعداد خیلی کثیری میان، 400 نفر 500 نفر و 2-3 روز اونجا کنار هم هستیم و اطلاعات خودمون رو به همدیگه نشر میدیم و به هم دیگه باعث میشیم که اطلاعات اون بالاتر بره، تجربیات خوبمون رو به هم منتقل میکنیم و اونجا کسانی که خرید و فروش میکنن میان تولید کننده ها رو میبینن و یک بازار خوبی هم در کنارش رواج داره. یه نمایشگاهی کنارش برگزار میکنیم و ادوات و ابزارهای به روز شده این کار رو به هم دیگه ارائه میدیم. اینا نمونه کاری بوده که از تک محصولی خارج شدیم.
از شرکت های دانش بنیان هم شما میتونید کمکی بگیرید؟
ببینید، شرکت
حالا هم برای ژله رویال به قول شما، برای
اما تو بخش فرآوری محصولات چرا؟ ورود کردن یکی دوتا شرکت، اومدن محصولاتی را از همین ژله رویال و برموم یا پروپولیس که خاصیت آنتی باکتریالی داره، از این اومدن استفاده کردن توی محصولاتی لوازم آرایشی بهداشتی و داروهای حتی طب سنتی تو اینها ورود کردن.
الان میفروشن داروخانه های طب سنتی برخط، من دیدم که برموم رو میفروشن، قیمت گزافی هم خیلی، نه که خیلی گرون باشه ها، ولی ارزون هم نیست همچین، یعنی فکر میکنم که
یه بسته کاملش
بله 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 و خیلی هم مفیده، یعنی میگن سیستم ایمنی بدن رو حسابی تقویت میکنه.
ببینید یه اون مومیایی که در فراعنه انجام میدادن با همین پروپولیس و برموم انجام میدادن، یعنی با یه ماده از سمق و رزین درخت ها زنبور رفتن این رو جمع وری میکنه و فوق العاده آنزیم های زیادی رو بهش اضافه میکنه و به عنوان محلول و ماده ضد عفونی کننده داخل کندو ازش استفاده میکنه.
بله آقای باستانی، فرصت خیلی نداریم، در یک الا دو دقیقه حرفای پایانیتون رو با کسایی که میخوان در حوزه زنبورداری سرمایه گذاری بکنن و وارد این حرفه بشن بفرمایید بشنویم.
ببینید من به جوان ها، مثلا جوان ها چون با سن بالا که این کار خیلی سخت نمیتونن،
بله.
من با جوانایی که میخوان در بعد به ورودشون هست به این موضوع نگاهی دارن، ازشون خواهش میکنم که تحقیق لازم رو انجام بدن. اگر میبینن شور اشتیاقی به این کار دارن، با اتحادیه و تعاونی های شهرستان و استان های خودشون در تماس باشن و از اونها کمک بخوان، اونو بهشون معرفی میکنن کلاس آموزشی که برگزار میشه، توی کلاس ها شرکت بکنن، اطلاعات پایه و اولیه رو به دست بیارن و با تعداد کم 4 تا کندو 5 تا کندو محک بزنن عشق و علاقه خودشون رو و استعدادشون رو در رابطه با تولید محصولات زنبور عسل. اگر دیدن همسو هست، همخوان هست و مراتعی رو که باید زنبورهاشون رو داخلش قرار بدن دارند، این مراتع رو، چون این مراتع همه شناسایی شده و زنبوردارهای قدیمی با قدمت اونجا مستقر میشن و جای بعضی اوقات یکی از مشکلات که به وجود میاد، زنبوردار زنبورداری یاد گرفته میگه حالا من کجا زنبورام ببرم و این از اختیار ما خارجه.
بله.
این باید قبلش این ظرفیت رو میدید، آیا روستایی که هستن، شهرستانی که هستن، آیا جایی رو دارن، باقی رو دارن، فضایی رو دارن که مزاحم زنبوردارهای با قدمت نشن. اینها رو همه رو بررسی بکنن، اگه شرایط براشون مساعد بود، در طی مدتی که یک سال زنبورداری میکنن به چم و خم کار آشنا میشن و مشکلات و موانع رو میبینن و براش راهکار بیاندیشن. در صورتی که شرایط براشون مهیا بود تو این کار وارد بشن. اما پیشنهاد میکنم که علمی این کار رو دنبال بکنن، نه به شکل سنتیش و با بله. اطلاعات روز و متدهای جدید آشنا بشن.
اصلا جوانان که همیشه علم روز وارد هر حرفه‌ای میکنن دیگه.
بله و اینکه به تک محصولی نگاه نکنن. الان زنبوردارانی هستن که دارن تولید ژله رویال میکنن و تولید زهر زنبور عسل میکنن و فوق العاده زهر زنبور عسل هم درآمدزایی خوبی داره و کسانی هستن که دارن این زهر رو به قیمت روز بازارهای جهانی به دلار خریداری میکنن. اما باید تمام این جوانب رو در نظر بگیرن و بنا به استعداد و شرایطی که دارن تو این صنعت ورود بکنن. برای همم آرزوی خوشبختی و سلامتی میکنم و امیدوارم که مسئولین ما بتونن نیازهای این صنعت رو هم ببینن و دلسوزانه با ما زنبوردارها رفتار بکنن. ما به ارمغان میاریم شفایی رو که خداوند در قرآن آمه گفته آمه. برای مردممون و امنیت غذایی ایجاد داریم میکنیم. هر زنبورداری که داره این کارو میکنه داره گرد افشانی انجام میده تو مراتع کشور و باغات ما. تمام میوه‌ای که ما مینیم محصول تلاش زنبوردارهای ما هستش تو کشور، ولی متاسفانه پشت پرده هستن و دیده نمیشه.
بله به قول شما از مشاغل خیلی پربرکته و انشالله که خدا روز به روز هم رزق و روزیتون رو بیشتر بکنه، تمامنتر بشید در این حوزه. به قول شما پتانسیل کشور، ظرفیت کشور خیلی بالاست و میتونیم که در حوزه صادرات حتی با کشورهایی که در این منطقه در این حوزه صاحب اسم هستن هم رقابت کنیم. ممنونم آقای حسین باستانی، رئیس هیئت مدیره اتحادیه زنبورداران تهران، باهاتون خداحافظی میکنه. We'll be right back. 11:29 هست، شما شنونده سرمایه بیدار هستید و در این بخش میخواییم همراه بشیم با آقای امیر وکیلیان از خبرهای اقتصادی برامون بگن. سلام آقا، خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم شهرامپور، فتحامی شنوندگان خوب برنامه سرمایه بیدار.
زنده باشید، متشکرم. چه خبر؟
خب خبرها این هفته خیلی زیاده و به خصوص در حوزه سرمایه گذاری. اولین خبر